حالا نمیدونم، سه تا خواهر بودیم خیلی دعوا ندیدیم.
یعنی میخواد بگی اگه سه تا برادر بودید هم دیگر میزدین؟
نمیدونم،
شاید. خیلی هم عالی. خب بریم سراغ خاطراتتون از دبستان.
خواهش میکنم.
چه خاطری خاصی از دبستان دارین؟ حتی گفتین اونجا که وارد شدین خیلی شما رو میشناختن.
ما آره اصلا
شما میشناختینشون یا نه؟ مثلا
من اصلا تعجب، من تا سعی میکردم برم یه گوشه اینا دیگه که واقعا دیگه این کلاس منو نشناسن، ولی اصلا از اختیار من خارج. ما به عنوان سه خواهران آبدی، سه تفنگدار، خلاصه هر جا وارد میشدیم ما رو میشناختن و همیشه هم حالا من باز به نسبت بقیه، حالا به خاطر ورزشی هم که انجام میدادیم قدمون بله. بلندتر بود، همیشه نماینده بودیم، همیشه حالا توی هر مراسمی که بود، حالا هنری بود، مراسم‌های مختلفی بود، دیگه ما رو همیشه انتخاب میکردن توی مدرسه و پیشرو بودیم توی
من زمین. امشب افسوس میخورم که چرا در خدمت شما به صورت تکی هستیم، چرا دو خواهر دیگه مهمان ما نشدن، که امیدواریم در هفته آتی بتونیم از این عزیزان هم دعوت کنیم با ما همراه باشن. چرا؟ چون یه مطلبی خدمت شنوندگان از اون میگم، خانواده خانم دکتر آبدی کلا 5 نفر هستن که 3 نفرشون عضو هیئت علمی هستن، یعنی بیش از نیمی از این خانواده عضو هیئت علمی هستن. واقعا خدا قوت داره. خیلی هم عالی. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با خانم دکتر سپیده آبدی در کنارتون هستیم. که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش، خوبه آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نبینم، تو رو دوست دارم شدیدم، این عشقه من و تو خوشبختی، دل هم رفتیم، عاشقای سرسختی عشقم، این عشقه که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم، این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختی عشقم، این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم، از تو دور باشه یکم کار دل اینش، وای از دست دلم وای، هیچکی به غیر از تو به من امدد نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد، این عشقه که منو تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم، این عشقه که منو تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم، این عشقه که منو تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم، این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم، شبتون بخیر باشه رفقا. 22:35 دقیقه و 14 ثانیه و از پخش رادیو سبا با برنامه خیلی زنده فرش قرمز همراهتون هستیم. مهمان امشبمون خانم دکتر سپیده آبدی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکترای مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه تهران دارن، درست گفتم؟
بله.
ببخشید من ازار با شک میخونم، چون اینکه دست خط خودشونه. خیلی بهشون گفتم که خوش خط بنویسین، تلاششون رو کردم ولی یه جاهایی متاسفانه یه اسم مشخص
باور کنید بهترین حالت
تخصص چی انرژی های تخصص انرژی های تجدیدپذیر هم دارن. ایشون رتبه اول و استعداد درخشان مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکترا بودن در دانشگاه تهران. رتبه اول بودین همش؟
بله.
مفرین چجوری؟
درس خوندیم دیگه.
درس خوندیم دیگه. خیلی جوابهای کوتاه و بسته، نمیخوان مسیر موفقیت رو خیلی بشکافن. مثل این که دانشجوی نمونه دانشگاه تهران بودن در حوزه فنی و مهندسی در سال 95 و مستعد برتر بنیاد ملی نخبگان هستن. البته افتخاراتشون اینجا محدود نمیشه، تا اینجا رو داشته باشین، کم کم باهاشون پیش میریم. خب داشتیم در این فاصله با ایشون راجع به این صحبت میکردیم که بزرگ کردن سه تا فرزند که به موفقیت برسن سختی خودشو داره، اونم فرزندانی که دو سال با هم اختلاف سنی دارن.
بله دقیقاً. واقعا اصلا من که این موقعی فکر میکنم میبینم مادرم حالا پدرم چه شرایطی رو داشتن زمانی که ما محصل بودیم. یه وقتایی ما وقتی تو سه تا مقطع مختلف بودیم، یکی دبستان، یکی راهنمایی، یکی دبیرستان، مادر می اومدن مثلا یه نفر شیفت صبح بود، مامانم میذاش مثلا منو میذاش مدرسه، بعد میرفت اون یکی خواهرامو میذاش کلاس زبان، بعد دوباره برمیگشت مثلا اون یکی خواهرامو بعد از باشگاه می آورد، بعد این دور تغییر میکرد. نفر اول مدرسه‌اش تموم شده بود، نه نفر اول بعد حالا می اومد ناهارشو می آورد تو راه بهش میداد، بعد همونجا تو راه از مدرسه میبردش باشگاه، بعد اون یکی رو دوباره که از باشگاه برداشته ناهارشو میخورد میرفت اون یکی بود مدرسه.
مثلا یعنی شما رو بذارم مدرسه بعد اشتباهی دارم باشگاه بندم،
نه ما اشتباه ایشون نبردن، ولی شده که خواهرها کیفای همون اشتباه بردن سر کلاس. آره
مثلا اون خواهری که دبیرستان بوده کیفو باز کرده کتاب
ابتدایی داره مثلا تا آخر. ولی خب مثلا واقعا خیلی سخت، یعنی تمام روز همه با هم بیدار میشدیم، همیشه از صبح ساعت حالا 6 همیشه 5 و 6 میزدن بیرون همه با هم، حالا یکی کلاس میرفت، یکی مدرسه میرفت، یکی باشگاه میرفت، و بعد این تایما تغییر میکرد و تو این بین جابجایی تا دیگه مادر با ما هر سه همه با هم دیگه ساعت 6 و 7 بعد از ظهر میرسیم خونه، یعنی کامل، یعنی فول تایم کامل رو خیلی واقعا
تمام زمانشون گذاشتن،
تمام زمان واقعا خودشونو وقت
در جواب تمام زمانی که مادر گذاشتن. حالا یه ذره کلیشه میشه چون در یک جمله نمیشه
قابل جبران جواب نیست. داد یعنی
خب ببینم مادرتون رو با چه کلمه‌ای بذارید اینجوری بگم، با چه کلمه‌ای خطاب میکنید؟
من خودم همیشه مثلا باشون صحبت میکنم بهش میگم عشقم، حالا با این یعنی تو واژه های عامیانه خودمون که مثلا چطوری عشقم، واقعا اینطور
باش میگیم چطوری عشقم،
چون واقعا احساس میکنم تمام عشق زندگیش رو به ما هدیه کرد، و چه مادرم چه پدرم حالا چه حتی خواهرانم که واقعا همه با یه جو خیلی دوستانه، همه با همه سختی هایی که حالا وجود داشته. بله بله فکر میکنم
شون بگید.
من میگم که خیلی دوستشون دارم، خیلی واقعا هر چی داریم رو احساس میکنم که از محبت هایشون داریم.
قطعا همینطوره، و تلاش خودتون و لطف خداوند. مادر شغلشون چی بوده؟
ایشون هم فرهنگی بودن، ولی توی بازه زمانی که ما باید خیلی نیاز به توجه داشتیم که خیلی بازه زمانی طولانی بود، یعنی کل دوران تحصیل ما بود، حتی تایمی که ما کنکور داشتیم هر کدوممون دو سال باید حداقل فول تایم برای کنکور تلاش میکردیم،
یعنی حداقل 6 سال خونهشون ساکت بود.
نه خیلی بیشتر، 10 سال، یعنی چون مثلا آخری که دیگه میخواست کنکور بده بعد نفر اول رسیده بوده به یه بازه که باید حالا میشده بعد از یه مدت امتحان جامعه دکترا، باز دوباره یه تایمی یعنی تو خونه ما یه بازه زمانی کلا خشم شب بود، اصلا کلا ساعت 8 و 9 شب همه میخوابیدن و ساعت 3-4 صبح همه بیدار بودن، یعنی اینجور بود روال زندگی توی خونه، و خیلی همه پایه و همه کمک میگردن که این مسیر رو همه بتونن به خوبی با هم پیش برن.
خیلی عمالی. خواهر بزرگترتون،
بله،
میخواد از مسیر ایشون شروع کنیم، چون گفتین که راهنمای شما بودن در طی مسیر موفقیت.
بله.
ایشون چه کردن؟
خواهر هم ایشون الان هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن، دکترای اقتصاد منابع طبیعی. من یادم میاد که کنکور کارشناسی که من داشتم، خب ما خیلی تلاش میکردیم برای کنکور که بتونیم یه ضرب دیگه اون چیزی که دوست داریم قبول بشیم. دقیقاً حالا من یه بچانسی که آوردم توی سالن کنکوری که من بعد جایی که بر من مشخص کرده بودن دقیقا مقابل کولر بود، یه کولر بزرگی بود که یه دریچه تونل بود، یعنی در واقع باد سرد که ازش میومد انگار باد میخورد دقیقا به مستقیم به من،
تست فضانوردی بود
دقیقا و تونل باد بود دیگه کلا. بله. بعد توی حد فاصل بین عمومی ها رو که پاسخ دادیم به همون یه ساندیسی دادن که من تا بیاد مثلا تخصصی ها رو بیاد ساندیس هم که استفاده کردم، یعنی بله. تا برگه های تخصصی اومد که واقعا یعنی ما وقتی که آزمونای تست کنکور آزمونایی که قبل از کنکور میدیم و میدیم حتی صدام ثانیه برامون تو پاسخ سوالا اهمیت بله. داشت و طوری شدش که دیگه من واقعا نیاز پیدا کردم که بیان و منو با 4 تا مراقب ببرن که من برم،
یعنی حالا مثلا سر جلسه کنکور شما سرما خوردین، مجبور
شدم که برم یه بیرون از سالن رو دوباره برگردم و دقیقا یک ربع زمان کنکور در بخش تخصصی خودم رو از دستم. وقتی برگشتم دیگه اول یه نفس راحتی کشیدم چون واقعا خیلی سخت داشت میگذشت، اصلا دیگه هیچی نمیدیدم برگر و نمیتونستم سوالاتو دنبال کنم، ولی بعدش بالاخره جواب دادم دیگه، تا هر جایی که گفتم تا هر جایی که بشه این برگر رو کامل جواب میدم و جواب دادم و. ولی وقتی که انتخاب رشته رسید به زمانی که جواب با اومد من دیگه کلن کنکورو که دادم رفتم یه سفر و بعد اون تایمی که جوابا می اومد که بعد انتخاب رشته میکرد اصلا نپرسیدم من چی شد چه اتفاقی افتاد، چون میدونستم اونی که میخوام اون رتبه نشده و همه چیزو سپردم دیگه به خواهر بزرگم که خب چون تجربه داشت توی این زمینه، دیگه گفتم هر چی انتخاب رشته خاصی بکنیم بکن فقط شهر تهران، یعنی فقط دانشگاه‌های شهر تهران، چون هر کی اصلا به نظر ما هر کی در محل سکونت خودش بله. یعنی اگر من شاید اصفهان بودم میگفتم فقط مثلا توی استان اصفهان که با خانواده باشم، نیازی نباشه که دور دیگه. خواهرم هم چند تا رشته، یعنی ما حتی برگر رو پر نکرده بود، یعنی فقط دانشگاه‌هایی که در محدوده تهران و تو دانشگاه تهران اینا بود و زد و یعنی کلن انتخاب رشته من کلن ایشون حالا با اون تخصصی که داشت تو انتخاب رشته کرد که من خیلی خوب دانشگاه تهران هم قبول شدم باز و دیگه این واقعا زحمتی بود که خواهر کشید.
اینطور که من متوجه شدم در خانواده شما فکر کنم هر چی نفرات آخرتر به دنیا میمدن موفق‌تر میشدن، چون تعداد بیشتری کمکشون میکردن.
دقیقا همینطوره قطعا.
خیلی عمالی. خودتون اصالتاً کجایی هستین؟ بحث شهر
ما تهران هستیم.
شما تهران هستیم. خانم دکتر رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه شهید بهشتی هم هستن. گفتم رئیس کجان ولی نمیگم، رئیس اونجان. حالا چون صحبت از دانشگاه شد که دور از محل تحصیل باشه میخوام راجع به این صحبت کنیم. پس تعداد زیادی هستن که میان دانشگاه شهید بهشتی برای تحصیل، درست؟ بله. از کشورهای دیگه.
بله.
از کجاها میان؟
ما در حال حاضر تقریبا از 22 کشور میزبان 22 کشور در دانشگاهمون هستیم. خب طیف خیلی وسیع هستن. بله. ولی از نظر کمیت ممکنه که تعدادشون در بعضی کشورها کمتر باشه. ولی غالبا کشورهای همسایه هستن، ولی از کشورهای دوری مثل حتی ما مخاطب برزیل داشتیم، از روسیه داشتیم، از خیلی کشورهایی که
برای تحصیل ایران رو انتخاب کردن.
بله.
از خب دانشگاه شهید بهشتی واقعا از نظر علمی قطب در کشور.
بله.
و خب طبیعتاً خواهان هم زیاد داره که از کشورهای دیگه بیان اینجا تحصیل کنن. نکته جالبی بین این دانشجوها دیدین، شما 22 تا کشور در ارتباط هستین با 22 ملیت مختلف.
بله.
چه ویژگی خاصی توی دانشجوهاتون دیدین؟
ببینید بیشتر دانشجویانی که حالا ما باهاشون سر و کار داریم به خاطر در مقایسه با حالا یه رشته‌های خاصی که در کشورهای خودشون مثلا به فرض مثال روانشناسی بالینی در خیلی از کشورهایی که در همسایگی ما هستن ارائه نمیشه و خیلی چون دانشگاه ما چه در رشته حقوق و چه در حوزه‌های علوم انسانی خیلی توی رنکینگ قابل توجهی هست، این براشون تو اولویت اول قرار میگیره. دیگه باز به واسطه فرهنگی تمایلاتی که دارن که حالا بالاخره بیان در کشوری در واقع ادامه تحصیل بدن که باز نزدیکی و قرابت معنایی و محتوایی و فرهنگی با اون کشورها داره، این هم باز یه دلیل دیگه هستش که میان و ایران رو انتخاب میکنه.
کسی هست از این دانشجویان خارجی که تو ذهنتون مونده باشه یا نه انقدر زیادن که؟
بله ما با اتفاقا ما چون یه سیستم رو داخل دانشگاهمون اجرا میکنیم تحت عنوان استاد راهبر.
بله.
هر 15 دانشجوی خارجی یک استاد داره که مثل
هر 15 دانشجوی خارجی
یک استاد راهبر داره، حالا به غیر از اون
اساتیدی
دیگه که اینا بله. علر کنار حوزه تحصیلشون حتی بحث مشاوره بحث حوزه های فرهنگی، برای همین تقریبا به تک تک حالا چون ما ادارمون هم اداره جذب و پذیرش دانشجویان هست، هر کی در بعد به ورود میاد اولین نفر با ما آشنا میشه و ما پروسه طولانی رو طی می‌کنیم برای اینکه کارهای ویزا و کنسولی و بس کارهای در واقع پذیرشش رو در دانشگاه بتونیم نهایی بکنیم. به همین دلیل همه رو دونه دونه می‌شناسیم دانشجوها رو. و حالا شما فرمودین دانشجو خاصی،
جذاب شما با 22 ملیت مختلف که همه‌ش علاقه‌مند بودن در دانشگاه شما تحصیل کنن در ارتباطی.
بله.
خیلی هم عالی. خب تا دبستان پیش رفتیم.
بله بله.
بریم سراغ راهنمایی. چه کردین در راهنمایی؟
حالا توی دوره‌های حالا بیشتر هشت که بالاتر می اومدیم راهنمایی و دبیرستان باز همچنان این داستان ورزش در کنار درس بوده و کلاس زبانه همچنان بوده و هیچ وقت اینا از هم جدا نشده. یعنی یه تایم هم قشنگ تایم به سه قسمت تقسیم شده بود، درس بخونیم، ورزش کنیم، زبان بخونیم. و تقریبا هیچ، مثلا من بخوام تفاوت خیلی بارزی بخوام بگم در بین مقاطع تحصیلی، همیشه به همین منوال گذشته. حالا یه فکرم شرایط تغییر کرده، محیط بزرگتر شده.
تا حالا پیش اومده بود که همزمان سه تا خواهر توی مدرسه باشین؟
بله، در مقطع دبستان یک بار این اتفاق افتاد. بعد در مقطع راهنمایی هم من با خواهر دوم، باز زمان اول راهنمایی و ایشون سوم راهنمایی توی مدرسه.
پسرا تعداد زیادیشون، البته نه حالا همشون، وقتی با داداش بزرگترشون توی مدرسه، بقیه بچه‌ها از دستشون در امان نیستن دیگه. حالا یا شیطنت میکنن، بالاخره اگه دعوا کنن داداش بزرگر رو میبرن. شما هم پیش اومده و براتون دعوا کنین خواهر بزرگر؟
نه، یه اتفاقی که میافتاد خیلی هم حالا شاید مثلا به نظر برای ما یه مقدار ناراحت کننده، ما چون سه خواهر هر سمونم فعال بودیم. خوب. یه وقتایی که میخواستن انتخاب بکنن، مثلا تو تیم میخواستن انتخاب بکنن، یا یه هدیه میخواد، یا جایی میخواستن، ما هر کدوممون خب تو مقطع مختلف بودیم، ولی وقتی یه همیدن سه تا خواهر از یه خانواده رو گفتن نمیشه مثلا یکیشون رو ببریم، یا خیلی وقتا اینجوری شده بود که توی مثلا میگفتن تو تیم، توی تیم با اینکه هر سه خوب بودن، میگفتن حالا سه تا سه نفر از یه خانواده نمیشه. یعنی اگه سه تا خانواده مختلف بودیم شاید مثلا خیلی جاها یه
میتونستیم
ورود کنیم به جایی نمیشد.
عجب. بعد از دست هم دیگه ناراحت میشدیم اون موقع یا نه؟
نه، ما بیشتر هر کی میگفت، پس مثلا هر کی از خود گذشتگی میکرد. آه. و این از خود گذشتگی قوره میافتاد باز به نام من، باز من این وسط شانس میآوردم.
تحت قوره اینو بیشتر از همه دوستتون داشتن و کمک میکردن.
بله.
عجب. تا حالا سر امتحان شده که شما سه تا خواهر بودین تقلب کنید مثلا به هم دیگه کمک های اینجوری بکنید؟
توی یه مقطع یک سالی نبودیم که بتونیم،
مثلا توی مدرسه بودین دیگه، خواهر بزرگی که داشته رد می‌شد مثلا گفتی کمکی بکنم. آقای مددی از اتاق فرمان به من اشاره می‌کنن، میگن شاید چون دانشجوهاشون میشن، خانم دکتر یه ذره دارن مراعات میکنن. خانم دکتر نه، اینجا همه چی با مخاطب شفافه. درست دانشجوهای شما تعدادی از شنونده‌های ما، اما اینجا شنونده برنامه فرش قرمز مثلا من می‌خوام با حقیقت روبرو بشم.
خواهش می‌کنم. نه، ما اتفاقاً حالا من یه مقدار داشتم می‌خندیدم به خاطر اینکه ما اصلا اجازه نمی‌دادیم کسی رو دست ما رو نگاه کنه. یعنی اصلا کلاً نه تقلب می‌رسوندیم.
از اینایی بودن که دور تا دورشون دیوار دفاعی می‌شدن که ما با کسی ببینیم.
یعنی نمی‌ذاشتیم. خوب. نمیذاشتیم کسی از رو دستمون ببینه. یعنی یه بخشی از تسلط آزمونمون این بود که چطور شونه هامون رو پهن کنیم کسی دید نداشته باشه رو برگ. یه بخش دیگه
پس خیلی هم که نه دوستتون
بعد خیلی هم اصلا به کسی نمیرسوندیم، نه اینکه اصلا کسی از همون بخواد بهش نرسونیم، وقت نمیکردیم که برسونیم. یعنی تا لحظه آخری مثلا هر کسی یه برگه مینوشت، ما چهار تا برگه مینوشتیم.
مثلا
اون دیگه ناظم مثلا می‌خواست بره از کلاس بیرون، دیگه ما میدویدیم برگه رو بهش، تو رو خدا بگیر اینا. یعنی واقعا اصلا وقت نداشتیم ببینیم دور و برمون چه خبره.
همه برگه رو تحویل میدادن، خواهران آبدی همون رو میفرستادن یه انتشارات، میخوان کتاب جدید نوشتیم بده بره زیر چاپ.
یعنی اینطور بوده. یعنی تو تقلب خیلی موفق نبودیم. من فقط یادم الان بهتون یه خاطره بگم، حالا به خواهران نبوده چون واقعا توی مقطع نبودیم، ولی یادم تو دبیرستان دیگه مثلا صندلی جلو از من یه سوالی پرسیده بود که من خم شدم پشت سرش مثلا بگم
جواب
بابا
بدیم.
چی میگی؟ یا مثلا هنوز جوابم نتونستم بهش بگم که دیگه من اومدن بردن. یعنی دیگه گفتم من تا این موقع سال هیچ تا این مقطع چیزی نرسوندم، تا اینم که نصیبم نشد آخر.
نزدیک بود که نشد سوابق تحصیلتون لکه‌دار کنم.
آره، نتونستم دیگه برسونم. یعنی تجربه نکردم تقلبو در واقع.
اول با تلاش خودتون بالا اومدید.
آره.
با هم دیگه رقابت هم داشتین یا نه؟
نه، همیشه کمک می، یعنی همیشه حمایت میکردیم همدیگر رو. رقابتی نبوده. نه
رقابتی نبوده پس. نه. حسادت هم بینتون نبوده تا حالا؟
نه واقعا نبوده.
میپرسیم ما؟
بپرسیم.
ما زنگ میزنیم به اون خواهرها.
میگم همیشه حس عیسی رو از خودگذشتگی بوده. میگم همیشه یه همچین حالتی داشتیم در بین.
خیلی هم عالی. خب یه فاصله بگیریم، باز در خدمتتون هستیم با سرکار خانم دکتر سپیده آبدی.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیر دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
ماشاءالله خانم دکتر هم میگه که چقدر دیگه برنامه تمام شد. من مطالبی که میخوام بگم زیاده. خب بریم سراغ مطالبتون. اما من یه بار دیگه خانواده خانم دکتر معرفی کنم. پدر خانم دکتر که خدا حفظشون کنه، درجه یک هنری دارن و دکترای عکاسی. سه تا خواهر هم سمان خانم هستن که دکترای اقتصاد دارن، سارا خانم هستن که دکترای مهندسی صنایع دارن، درست میگم؟
بله.
و خودشون سپیده خانم که دکترای مهندسی سیستم های انرژی دارن. خانم دکتر یه خواستگار اگه بیاد خونه شما به نظرم خیلی شرطی سخت میشه، نه؟ با هیئت علمی طرف کلا.
بله.
فکرم داوری میشه خواستگار. خواهر بزرگ
ریوایز میخوره.
مثلا پذیرش نمیشه کلا؟ میگه نه نمیشه. بخشید شرط معدل میذارین فکر کنم.
دیگه شرط اخلاق داره بیشتر.
آه شرط اخلاق داره.
بله.
تا حالا به این فکر کردین سه تا خواهر که مثلا بگید طرف مقابل اون همسر اونم باید مثلا یه درجه علمی خاصی داشته باشه، براتون ملاک هست یا نه؟
والا این به این شکل نه، ملاک نبوده. بیشتر همون سطح فرهنگی و خانوادگی بیشتر ملاک بوده.
فرهنگی، خانوادگی و اخلاقی.
بله اخلاقی که خیلی بیشتر
از همه. بخواهیم بگیم ملاک هستیتون چیه؟
من اولی ملاک و اخلاق میذارم. بله.
خیلی هم عالی. پس شرایط تحصیلی خیلی ملاک نیست، ولی خب یه شروطی داره دیگه قطعا.
بله بله.
میخواستم اینم در ازدواج هم دوتا خواهر دیگه قراره دنبال رو خواهر بزرگتر باشین. چون گفتی در تمام مراحل من راهنمایی گرفتم، طبعا در ازدواج هم همین اتفاق میفته.
بله قطعا.
خیلی هم عالی. خانم دکتر تا دبیرستان پیش رفتیم.
بله.
بریم سراغ
دانشگاه. کنکورم گفتیم.
کنکورم بله گفتیم. بریم سراغ دانشگاه.
بریم سراغ دانشگاه. خب من با توجه به اینکه توی کارشناسی دانشگاه تهران رشته‌ای که داشتم می‌خوندم به عنوان رتبه اول در واقع اون ورودی بودم به شکل استعداد درخشان میتونستم که وارد مقطع بعدی رو بخونم و برای مقطع بعدی من رفتم دیگه سراغ اون رشته که واقعا علاقه داشتم، مهندسی انرژی های تجدید پذیر.
مقطع کارشناسی چی خوندی؟
اون گرایشم حوزه محیط زیست بود، مهندسی طراحی منظر بود، ولی خب دیگه برای ارشد میتونستم گرایش رو تغییر بدم چون حالا حالت استعداد درخشان بودم و به صورت شناور میتونستم رشته دیگه رو بخونم. من توی ارشد انرژی تجدیدپذیر می‌خواستم بخونم و این چون مصاحبه داشت ورودیمون، ما چون استاد درخشان بودیم با مصاحبه پذیرش می‌شد. روز مصاحبه وقتی که رفتم دیدم که خودت تعداد خیلی زیادی اومدن، هر کی از گرایش‌های مختلفی، هر کی میره داخل سالن یه مدت از همون طولانی طول می‌کشه میاد بیرون، همه خیلی ناراحت و دیگه یا با یه حالتی میان بیرون. پیشو گفتن آره میگه چرا مثلا اونجا میرین اینقدر ناراحت برمیگردن؟ گفتن آره از ما به ما میگن که انگلیسی حرف بزنین تو و نمیدونم بگین نمیدونم یه مقدار درباره پروژه ها صحبت کنین، ما که انتظار نداشتیم کم میآوردیم و اینا. خلاصه صدا کردن گفتن که اتفاقا تو اون مصاحبه هم خواهرم همراهم بود، اومده بود با هم
همیشه پای خواهرشون در میاد.
اومده بودن و دیگه منو که صدا کردن همین که در زدم من رفتم تو گفتم هلو. خلاصه از همون اول که دیگه یعنی اون داستانه که میدونستم اینا قراره انگلیسی بپرسن، من با انگلیسی شروع کردم. اینا یکم به هم دیگه نگاه کردم، بالاخره مدیر گروه بود، اعضای مثلا هیئت علمی دانشگاه بودن که مثلا انتخاب بکنم مصاحبه. شروع کردن یکم اولش فکرم اشتباه شنیدن، مثلا من چیزی گفتم اولین سوال فارسی پرسن من به انگلیسی جواب دادم، بعد یهو مثلا همشون هم یه مقدار چیز شدن و اینو چی داره میگه چیکار داره میکنه، دوباره دومین سوالو پرسن من باز به انگلیسی، بعد دیگه گفتن
کنترل شیفت رو میگرفتن زبان تغییر میشه.
باشه من دیگه مثلا خواهش میکنم دیگه از اینجا به بعد دیگه فارسی
قبول
دیگه. یه حالت شادی شد داخل، یعنی اگر خودشون خسته شده بودن من خسته مصاحبه بود اصلا خودشون هم خوشحال شده بودن، سر روحیه‌شون عوض شده بود. و وقتی که من اومدم بیرون خب خیلی هم سخت بود، بالاخره من از یه گرایش دیگه رفته بودم برای این مصاحبه و پذیرفته شدم و کلن روال زندگی من وارد یه چرخه جدیدی شد در حوزه انرژی.
خب رفتید به سمت ادامه تحصیل در حوزه انرژی، چرا انرژی؟
خب ببینید من کلا خیلی علاقه من بودم همیشه به اینکه بتونم از چیزایی که نمیشه استفاده کرد خوب تر استفاده کرد یا دوباره استفاده کرد یا اونها رو به کار بس. اتفاقا وقتی وارد انرژی های تجدید پذیر شدیم خب فیلد زمینه های خیلی متنوعی هست، خورشیدی، بادی، حوزه های متنوع دیگه ای. و من وقتی به من گفتن پایان نامه‌تو انتخاب کن و زمینه تخصصی تو ارشد انتخاب بکن، من گفتم انرژی های زیستی. انرژی زیستی زمینه‌ای هستش که شما پسماند تولید انرژی می‌کنید، لجن فاضلاب تولید انرژی می‌کنید، حالا
از سلول‌های موجود
بله از موجودات زنده حتی برای انرژی استفاده می‌کنید. و به من میگفتن که خب ما جزء اولین‌ها بودیم، من خودم اولین فارغ التحصیل انرژی تجدیدپذیر دانشگاه تهران هستم در این گرایش. و خیلی مثلا همه من میگفتن که بابا این همه حوزه های مثلا جدیدتر حالا چرا نمیری خورشیدی، چرا نمیری مثلا پیل سوختی یا حوزه های دیگه. و من میگفتم من این بخش
خب اول نفر باشم
نه باید. که اول من میگفتم این بخش الان آسیب ایجاد کرده، یعنی ما الان خودمون برای دفع پسمان مشکل داریم برای لجن ها، میخوام از اینایی که نمیشه کاری کرد یه کاری انجام بدیم. و روی این حوزه
شما به جای اینکه معتقد باشیم این که باید سوخت و ساخت، رفتین سراغ ساخت سوخت. چرا سخت شد ساخت سوخت؟
بله دیگه به این
خب سراغ. پس رفتین سراغ ساخت سوخت.
بله
سخته. و زباله یا پسماندها رو تبدیل میکنید به سوخت.
بله.
چقدر پیشرفت داشتیم در این زمینه؟
ببینید اینکه من خودم به شخصه، نه کلا در این زمینه
کل کشورمون،
کل کشور
و شما به عنوان عضو
کل دنیا که واقعا خیلی الان من تقریبا به خاطر اینکه حالا یه بازه زمانی هم یه فرصت مطالعاتی رفتم، خودم به چشم دیدم که دیگه واقعا تو نسل آب و فاضلاب، توی سیستم های چرخش آب و فاضلاب همه دیگه کوپل شدن، همه دیگه پیوسته شدن به سیستم های تولید انرژی،
یعنی مستقیم فاضلاب
وقتی تصفیه میشه آبش که حالا پسابش روان میشه، بله. رهاسازی میشه، اون لجنی که باقی میمونه به جایی که ببرن حالا توی بسوزونش یا ببرن